ازا آیا اسلام قرآنی سکولار است یا دنیا طلب یا اسلام تاریخی؟ و جایگاه دین در کجای حکومت و سیاست و جامعه است؟ و باید جدا باشد از سیاست؟ باید جدا باشد از سیاست یا نباشد؟ ببینید اسلام به تعبیر مرحوم پدر میگن مهمترین چیز خداست و آخرت. هدف بعثت انبیا خدا و آخرت. بشر به پای خودش افت و خیز کنان میرسه به اداره زندگی خودش. دو چیزه که اگه خدا خودش رو معرفی نکرده بود نمیرسید بشر. یکی وجود خود خدا که اون باید صفات خودش رو بگه، رحمان، رحیم، غفور، ودود و صدها ویژگی. خدا را اگه نگفت، بشر از اون چی که از طبیعت دیده و شناخته خدا را همونجوری میخواد بسازه، برای او که چیزی ندیده و نمیدونه. دوم آخرته، چون نیومده نمیدونیم چند هزار یا میلیون یا میلیارد سال بعدم اتفاق میفته. آینده را هم او میتونه بگه، چون هو الاول و الاخر، هم اول و هم آخره، و ظاهر و الباطن، هم ظاهر و باطنه. خدا بیرون از ابعاد جهان ماست، ابعاد خیلی بالاتره. ما اگه رو خط، نقاط اگر روی خط زندگی دارن میکنن، بی خبرن از صفحه، رو خطن، در اون امتدادن. صفحه بی خبره از حجم، اون همش تو صفحه رو میبینه. ما در ابعاد محدود خودمون هستیم. بنابراین این دوتاست. اداره جامعه، خود پیامبر بهترین الگوه. پیامبر، یه بار عرض کردم، بهترین سکولار بود، برای اینکه با دو شیوه عمل میکرد. در مورد آیاتی که بر او نازل میشد که نماز بخونید، دروغ نگی، این کار نکنید، این کار، هیچ وقت شورا نمیکرد، هیچ وقت به رأی مردم نمیگذاشت، یک کلمه از اونا نمیپرسید. میگفت اینها به من وحی شده، اینها آیات قرآنه. لا اکراه فی الدین، کراهتی هم نیست، زوری هم نیست، اجبار هم نیست. نه پیامبر جبار بود، نه مسیطر بود، نه اهل تکلیف بود. میخوان هر کسی که میخواد بپذیره. ولی در مورد حکومت عین بقیه فرماندهان حاکمان عمل میکرد، رأی میگرفت، نظرخواهی میکرد، خلاف نظر خودش عمل میکرد. در یکی از جلسات درس کردم در اون جنگ احد، مگه غیر از اینه که پیامبر نظرشون بود تو شهر بجنگن که همه دفاع بکنن، حتی منافقین، حتی بانوان هم از پشت بام ها اینا بتونن سنگ پرتاب کنن، میدون رو بکشونن تو شهر که در یه مواضع محکمی هستن. ولی جوانان که تو جنگ احد نبودن، میخواستن که شجاعت به خرج بدن، بریم بیرون شهر، نه میری اجازه نمیدیم اینا بیان تو شهر ما. خب رفتن، شکستم خوردن، یه چهارمشون هم کشته شدن. یک نفر رو پیامبر توبیخ نکرد. قرآن هم میگه فبه ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر این رحمت خدایی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. اونا که تخلف کردن، باعث مرگ یک چهارم سپاه شدن، اون گردنه رو رها کردن. همه جای دنیا تو این جلسه درس کردم، تیربارون صحرایی میکنن اینا رو. میگه فعفو عنهم، هم ببخششون، و استغفر لهم، از خدا هم بخواه که از این تخلفشون درگذره، و شاورهم فی الامر، در امور اجتماع با اینا مشورت بکن، نظرخواهی بکن. اینطوریه که مردم به رشد سیاسی میرسن. بنابراین پیامبر یک سکولار، نه سکولار فلسفی، سکولار در تفکیک دو نهاد، نهاد دین و نهاد دولت بود. اصلا این دوتا نمیتونه یکی بشه، چون در دین اصل بر لا اکراه هست، ولی دولت قوه مجریه داره، زندان داره، قانون رو باید پیاده کنه. دولت اگه بخواد دین هم در اختیارش باشه، نفاق به وجود میاد. اصل لا اکراه فی دین در واقع منتفی میشه. بنابراین هر دینداری وظیفه داره که در اداره جامعه مشارکت کنه در حد درک و دانش و توانایی خودش. نمیتونه برکنار باشه، بی تفاوت باشه، حتما باید بره جلو. اگه آشنایی و آگاهی و تجربه و علمش هم داشت، میتونه کاندید بشه برای مجلس، حتی برای ریاست جمهوری، برای رهبری، و اگر رأی آورد بپذیره. ولی نمیتونه بگه چون من مسلمون، نماز شب خونم، خون من از شما رنگین تره، رأی من دو برابر شماست. اونجا هم باز وقتی رسید یه رأی داره. هر دینداری، هر مسلمانی وظیفه داره که وارد حکومت بشه، ولی مقوله جداییه از در واقع دین. در اونجا مطابق قوانین عرفی باید عمل کنه، اگر رأی آورد مردم ازش خواستن میتونه بپذیره. اینا دیگه مفصل قبلا صحبت کردم، بیش از این بهتره برای اینکه برسیم به سوالات دیگه توقف میکنم. آقای خانم آتنا و قرآن فارسی: در شرایطی که رژیم با اعدام، شکنجه و حبس مخالفین و سکوت غرب شرایط رو برای تغییر سخت کرده، چگونه می شود از این رژیم عبور کرد؟ راهکار از نظر شما چیست در این وقته؟ آیا به غیر از جنگ داخلی راهی برای نابودی این حکومت وجود دارد؟ اتحاد جماهیر شوروی مگه کسی باش جنگید؟ مگه تیری در رفت؟ رو خودشون فرو ریختن. یک انقلاب مجدد، دو مرتبه تکرار همین فاجعه است که این 45 سال داشتیم. نه، این رژیم از درون خودش، غربم که هیچ وقت نبود امید به دیگران داشت. امریکا به تنهایی از بقیه کشورهای دنیا، یعنی جمع چین و همه اروپا، همه کشور دنیا، خرجی که بابت تجهیزات جنگی داره میکنه از مجموع دنیا بیشتره. خب برای چی اینا رو دارن تولید میکنن؟ مگه جنگ دارن با کسی؟ اونا میان، اروپایی های امریکا میاد که عاشق چشم ابروی ملت ما هستن که برای ما کار بکنن. دیگه تاریخ رو که انقدر دیدیم، کدوم کشور آمده که از منافع خودش بخواد بگذره، از اختلاف بین کشورهای دیگه نخواد سود ببره، نخواد دیگرانو به جون هم بندازه؟ چطور میشه به اونا تکیه کرد؟ نه تکیه به غرب، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشتان، فقط خود ملتن. ملت اگر مقاومت بکنن حتما پیروز میشن. این نمونه هاشو تو قرآن هم آورده. یه ملت اسیر برده بنی اسرائیل، مگه اصلا مسلح بودن که بر فرعون پیروز شدن؟ اونا اسلحه مگر داشتن؟ چی شد که نظام فرعونی سقوط کرد و بنی اسرائیل بر سرنوشتشون حاکم شده؟ تاریخ فراوان نشون میده. مگه انقلاب سال 57 ما مردم مسلح بودن؟ بله، روز آخر وقتی انقلاب شد رفتن پادگان ها رو گرفتن، اسلحه به دست آوردن. اسلحه ها بعد از پیروزی بود. مردم که اصلا گل توی لوله تفنگ سربازان هم میذاشتن. چی شد که سقوط کرد؟ وقتی یه ملتی بلند شه، خود اونا مگه خارج از ملتن؟ اینا هم که به خاطر منافعشون دارن حمایت میکنن، اونا هم انسانن، اونا هم بچه هاشون دارن میبینن چه میکشن، فامیل دارن، دوست دارن، آشنا دارن. وقتی که تو دانشگاه الان شروع کردن، اینا که توی مثلا تظاهرات یا مثلا نوشتن یه چیزی علیه این چیزایی که مسموم میکنه مدارس رو، پرتاب میکنه، نوشتن که اینا رو 3 ترم 4 ترم محروم کردن، اینا اصلا اثر میذاره. یواش یواش همه جامعه تکون میخوره، کارت با سخون همه میرسه. بی خود نبود که گاندی به ملتش میگفت برین زندان ها رو پر کنید. اون فهمیده بود که نباید بترسن ملت، اشکالی نداره برن ملت پر بکنن، یکی تبدیل به 100 تا میشه. آقای هدایت الله: علمای جدید که در امر قضاوت با عمرا موافق نبوده اند و نمی باشند علمای جدید که در امر قضاوت با عمرا موافق نبودند و نمی باشند پس راه حل چیست؟ راه حل همینه که قوه ها با هم جدا باشن. امریکا هم حالا با معایب فراوانی که خب داره، ولی این 3 قوه اصلا هیچ کدوم حق ندارن دخالت در کار هم دیگه بکنن. این 3 قوه که در واقع وجود داره، اصل و اساس هم در واقع همونه دیگه. راه حل فقط همینه که در امر قضاوت باید قاضیان مستقل باشن. قوه مجریه حق نداره که در قضاوت دخالت بکنه، حالا از طریق دادگاه ارتشی یا از طریق دادگاه انقلاب. راش همینه. یعنی وقتی کسی که ظرفیت قضاوت دارد از قضا شانه خالی کرد، آیا خود به خود امر قضا به دست نااهلان نمیافتد؟ حتما میافته. ولی وقتی که اونا نمیخوان آدمای مستقل جذب بشن، از اول انقلاب چقدر در دادگستری داشتیم؟ خیلی از کسانی که قبلا بودن بسیار قضات شایسته، شجاع، مستقل و دست فرد کنه. مرحوم حاسد جوادی گرفته، نمیدونم تا حالا من اسامیشونم یادم، خیلی ها بودن در همون اوائل انقلاب مصادر امور رو در واقع در اختیار گرفتن، ولی یواش یواش همینا رو کنار زده، همه چی رو دادن دست دادگاه های انقلاب که گوش به فرمانن، کلا بگن بیار، سر میارن براشون. بنابراین میدان نمیدند به کسان دیگه. پس مسئولین گریز، پس مسئولیت گریزی خود یک جرم نیست. بله، اگر کسی ببینه میدان بهش میدن، میتونه بره کار خودشو بکنه، ولی مسئولیت گریز باشه حتما جرمه. ولی اصلا میدان نمیدن، وقتی اشرار قبضه کردن همه چیز رو، یک آزاده رو که اجازه نمیدن، دارن میلیاردها میخورن، میدزدن، میبرن. مگه میشه در یک نظامی که اصل بر اینی که کسانی که وابسته به اون مرکزیت باشن تن بدن، تسلیم اون باشن، خب کسان دیگه پله پله به پایین سرایت میکنه دیگه. تو اون یکی از بزرگان نقد کرده، میگه این میخوای کار یک کشوری رو خراب بکنیم، در اون رأسش یه آدم نااهل بذارید، او هیچ وقت زیر دستای خودش آدمای باسواد و اهل رو نمیپذیره، چون مچش رو میگیرن. او کسانی که پایین تر از خودشه میتونه تو سرشون بذاره، میده اونا هم همینطور سلسله مراتب تا پایین، تا میبینیم همه امور جامعه به بدترین ها در واقع سپرده خواهد شد. سال بعدی آقای ادمین، در موضوع حق آب ایران و افغانستان چه باید کرد؟ یه مسئله است که از قبل از انقلاب همواره بوده دیگه. این مسئله است که تنها مربوط به ایران هم نیست، الان ترکیه هم از بالا سرچشمه های عراق رو در واقع این دجله و فرات آباد کرده دیگه، سرچشمه هاش از کوههای آرارات و اون سلسله جبال اونجاست. خب اینا هم در مسیر هی سد میزنن و اونا هم نیاز دارن دیگه. دنیای آینده دعواها سر آبه، آب در واقع تعیین کننده سرنوشت ملت هاست. جمعیت های روز به روز بیشتر میشه، گرمایش زمین، حالا داستان های اون که خب خیلی مفصله. حالا بین ایران و افغانستان هم همیشه این دعوا بوده، ولی تفاهمایی با هم داشتن. بالاخره اونا هم دلشون نمیخواد همه این سیلاب ها، همه آب هایی که سرچشمه هاش تو خاک افغانستانه بیا تو ایران، ترجیح میدن. حالا طالبان هم حالا معلوم نیست، این تحریک خارجی هاست که میخوان اختلاف بندازن، یه جبهه تازه ای برای ما به وجود بیارن، توجهات ما به جای نمیدونم یمن و جای دیگه با دعوای، چون همه اسلحه ها و مهمات و تجهیزاتشون امریکا اونجا گذاشتن، هیچ کدوم نبردن. اینم نباید خیلی ساده نگری کرد که اینا دست نزدن، که چون نمیتونستن ببرن، گرون در میامده. خود اینا در واقع آتش های زیر خاکستری هست. در هر حال باید جلو طرف، حالا ما که نقشی نداریم و کاری نمیتونیم بکنیم، اگه اینا عاقل باشن باید بفهمن که از این تله ها اجتناب بکنن، بتونن عاقلانه اختلافشون حل بکنن، کار به یه جنگ تازه‌ای با طالبانی که پشتش هم خواهند گرفت و کشورهای دیگه، و دلشون میخواد که اینجا همچنان این آتش ادامه داشته باشه و خاموش نشه، باید بتونن ازش جلوگیری بکنه. خب بعدیشو بفرمایید. خیلی خوب، سوال دیگه ای نیست و شما زودتر راحت میشید و به هر حال مطلب خیلی روشن، این اختلافاتی که تو جامعه ما پیش آمده و این کشتار درمانی، به هر حال همه برش نگرانند، همه قصه دارند، به خصوص کسانی که به هر حال از این انتصابی که این آقایون خودشون رو به اهل بیت پیامبر میدند، از این که میبینند در واقع اون بزرگان به خصوص امام علی، این داستانو که خب همه شنیدین که وقتی که سربازان معاویه به یک منطقه مرزی، حالا سرزمین اسلامی اون موقع زمان خلافت حضرت علی، حمله میکنند و طلا و جواهرات دو زن رو، یک زن مسلمان و یک زن یهودی رو سربازان میبرند و غنیمت میبرند. البته طلا و جواهری هم که اون موقع اونطوری نداشتن، همین خلخال ها بود، نمیدونم چقدر ارزش داشته متناسب اون زمان. اینو تو نهج البلاغه خوندین، این آقایون هم صدها بار بهش استناد کردن برای بزرگی مقام اون خلیفه چهارم که میفرماد اینها آمدن حمله کردن بدون که خون از دماغ هیچ کدومش ریخته بشه، با دست پر رفتن و هیچ جوان با غیرتی هم در برابر اینها قرار نگرفت. ما از این یهودیان جزیه میگیریم، وظیفه ما مراقبت از ایناست، ولی اینا جز جیغ و فریاد و پناه بردن به خدا هیچ جوانی به داد اینا نرسید. میگم به خدا قسم اگر هر مسلمانی این خبر رو بشنوه و از بیغیرتی دق بکنه که چرا ما وظیفه‌مون انجام ندادیم، نه تنها بر اون ملامتی نیست بلکه سزاواره که هر مسلمانی میشنوه دق بکنه. اگر اون امام اول شیعیانه، پس امروز هر کسی که ادعای شیعه گری میکنه، ادعای شیعه میکنه، حالا من نمیگم دق بکنه، نمیگم زانوی غم در بغل بگیره، یه ذره تکون بخوره، یه ذره احساس بکنه که قبل از اینکه نوبت من بشه یا خواهر و برادر و پدر و مادر منم بشه یا فرزندان منم بشه، من بجنبم، منم یه اعتراضی بکنم. اینی که وظیفه ما رو تعیین میکنه. به هر حال کاری از دستمون بر نمیاد، حداقلش اینه که اعتراضی بکنیم دیگه. در همون گفته های امام علی رجا امر به معروف نهی از منکر میفرماید سه مرحله است: یا با زور با ید میتونی دفاع بکنی، برگردی اونها رو از این ظلم و جورشون، یا با زبان میتونی این کار بکنی، بکن، یا حداقل قلب خودتو با دلت تسلیم نشو، بی تفاوت نشو، که اگر اون کارم نکنی یه مرده‌ای هستی بین زندگان. اگر حتی دلت هم تکون نخورده باشه، دلت هم نگرفته باشه، اشکی نریخته باشی، تو یه مرده‌ای، گرچه ظاهراً نفس میکشی بین زندگانی. حالا ما برای این که نشون بدیم که واقعا نمردیم، ما ملتی هستیم که نمردیم، حداقلش اینه که رومون اون طرف نکنیم. ای بابا اینا سیاسیه، به ما ارتباط نداره، ما که این بر پلیم، ما که اون بر آبیم، ما که از این بر نمیده، کاری از دست ما بر نمیده. با ول کن، آدم تو اعصابش خسته میشه روز تا شب این خبرها رو بخونه. خیلی ها رو من میشناسم اصلا نمیخونن، که آقا آدم دیپرس میشه، چه کاریه که بخونیم؟ این اصل اینه که من دیپرس نشم. خب دیپرس نشت، تو وظیفت انجام بده دیپرس نمیشی؟ وظیفت انجام بده، چیکار میتونی بکنی؟ کارت انجام بده. مگه فقط آدم باید به فکر این باشه که من دلم خوش باشه با بهم بد نگذره؟ اونم یه وظیفه هستش. اگه میشه دلشو آدم سالم نگرداره، دلشو سالم نگرداره که آلوده نشه به تبلیغات اونها، دوم به زبان بگه، سومی که کاری هم اگر دستش برمیاد بکنه دیگه. عملا یکی از عملهام گسترش بست این اخبار اطلاعات به سمع و بصر همه رسوندن. بالاخره این جوانایی که تو مملکت ما دارن این فداکاری ها رو میکنن، این هم قربانی دادن. حالا ما که دور هستیم چه جوابی داریم پیش خدا که بگیم ما که دستمون نمیرسید بتونیم بخوام مشغول زندگی خودمون بشیم. به هر حال خداوند این توفیق و نصیب همه ما بکنه که در اون حدی که ازمون برمیاد بتونیم نقشمون رو ایفا بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. خدا حافظ و نگهدار همگیتون باشه.